ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عشاق چون به درگه معشوق رو کنند، با آب دیدگان تن خود شستشو کنند. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق، قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار، عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به رسم چهارشنبه ها امشب هم در خدمت شما هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه. قبل از هر سخنی لازم میدونم عرض ادب و احترامی داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد روستایی. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و عزاداری این عزیزان رو آرزو دارم تا به این لحظه مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی ولی عصر از دعای خیرشون فراموش نکنند. امیدوارم که با برنامه خوب دیگری بتونیم مهمان لحظه های این عزیزان باشیم.
خیلی ممنون استاد. انشالله که امشب همونطور که موضوع برنامه مهم هست شب پربرکتی باشه برامون. و اونطور که مطلع هستم کلیپ هایی تدارک دیده شده در خصوص شبهاتی که پیرامون حضرت ابوالفضل عباس مطرح کردن. اگر قبل از دیدن کلیپ ها سخنی رو لازم میدونید بفرمایید، اگر هم نه با هم کلیپ شماره اول رو تماشا کنید. پس با هم به اتفاق همدیگه کلیپ شماره یک رو با هم تماشا میکنیم.
جالب این هست که فقها ها و نوه خانان شیعه عثمان رو که یکی از دلاورترین برادران حسین، آنطور که ابو حنیفه دینوری آورده در اخبار و تفال در کنار حسین رشادت‌های زیادی کرد رو به کنار نهادن، اصلا نامی از اون نمیاد. شاید به این دلیل که خب اون نامش عثمانه و اگر کسی بگوید عثمان یا عثمان ابن علی، خب این شایبه در میان شیعیان ایجاد می‌شود که مگر علی نام فرزندان خود رو عثمان همی گذاشت. سعی می‌کنن این نام‌ها رو کنار بگذارن، نام‌های دیگر رو بر بکشن، حبیب ابن مظاهر رو بزرگ بکنن و افراد دیگر. بنابراین این افراد هم بودند که در رکاب حسین به نوعی مبارزه کردن و کشته شد.
خب کلیپ رو به اتفاق به تماشا نشستیم. استاد اونطور که تو این کلیپ این آقا مطرح میکنن، ادعا میکنن که شیعیان نام عثمان ابن علی رو که یکی از شهدای کربلاست در روزه هاشون اشعارشون مطرح نمیکنن تا مبادا شبهه نشه که چرا حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اسم فرزندشون رو عثمان گذاشتن.
من لازم میدونم یه توضیحی راجع به خود این آقا بدم و بعد بحث نقدش رو مطرح بکنم. اولا ایشون خب یک شخصیت آتئیسته، یعنی خودشون اینجوری معرفی میکنه. من البته سابقه ایشون رو دارم، اما یک شخصیتی که خودش رو آتئیست معرفی میکنه و سعی میکنه که تاریخ نخونده شبهات تاریخی مطرح بکنه. اینم دیگه از عجایب روزگار این جماعت آتئیسته. میاد یک سری شبهاتی مطرح میکنه، من جمله همین شبهه‌ای که ملاحظه فرمودید. اما ما در دو ساحت این سخن ایشون رو میخوایم نقد بکنیم. یک به لحاظ روش بحث و دو از نظر محتوا. من میخوام بینندگان عزیزمون به دقت گوش بدن، چون معتقدم که بینندگان مفرهیخته هستن. توقعشون فقط از ما این نیست که یک محتوایی رو که این میگه نقدش بکنیم، نه، به لحاظ روشی هم باید به این بپردازیم. ما در بحث روشی در دو بخش میخواییم گفتگو بکنیم. یک، اصول بحث چیه؟ یعنی اگه شما خواهی بحث علمی بکنی چه اصولی رو باید رعایت بکنی؟ و دوم، عرض کنم خدمت شما استانداردهای تاریخ نگاری چیه؟ اینجا یه بحث تاریخی داره مطرح میکنه. طبیعتاً وقتی یه کسی میخواد یه بحث تاریخی مطرح بکنه باید به استانداردهای تاریخ نگاری توجه داشته باشه.
بدون علم به اونها نمیتونه ورود
نمیشه. بله این ورود پیدا نمیتونه بکنه. شما وقتی میخوای بحث فقهی مطرح بکنی استانداردهای فقه رو باید بدانی. خب اصول همینطور، منطق همینطور، فلسفه همینطور، تاریخ همینطور، هر علمی یک استانداردها و اصولی برای خودش داره. با توجه به اینها، با اشراف بر اینها، حالا این باید بیاد بحث مثلا مورد نظر خودش رو مطرح بکنه. اما به لحاظ اصول بحث ببینید، اولین اصلی که در یه بحث مورد توجه باید باشه اینی که فرد مستند صحبت بکنه. خب این بنده خدا یک منبعی رو نام میبره و غلط هم نام میبره، اسامی رو مسلط نیست. ببینید اخبار و توال، نمیدونم به قول معروف حبیب ابن مظاهر، اسامی رو هم بلد نیست. اون وقت ادعای مثلا این داره که میخواد شیعه رو نقد بکنه. خب بنده خدا تو قبل از اینی که بخوای شیعه رو نقد بکنی باید یاد بگیری اولا مستند صحبت بکنی. آقا میگی اخبار و توال کجاش؟ کدوم قسمتش؟ اینو قشنگ بیا ذکر کن، عبارت عربی رو بگو که امکان نقد و بررسی رو بینندگان شما داشته باشن. شما میگی مثلا یه ادعا میکنی، خب ما ببینید یکی از اصولی که در روش تحقیق، در روش در واقع پژوهش در تاریخ مد نظر هست، غیر از بحث اصول تاریخ نگاری، ما نقد درونی و بیرونی داریم. خب ما در نقد مثلا بیرونی میایم اصالت نسخه و این حرفا رو بررسی میکنیم، انتساب کتاب مؤلف و این حرفا. در نقد درونی میایم اون محتوا رو به لحاظ سند، به لحاظ شواهد و قرائن، به لحاظ همخوانی با سایر مثلا گزاره های تاریخی، به لحاظ همخوانی با خرد، قرآن، روایت دیگه، اینو بررسی میکنیم. اینو نقد درونی. خب وقتی کسی بدون سند فقط میاد یه کتابی رو نام میبره که اسمش هم خوب بلد نیست، اخبار و توال، میاد اون اینجوری میگه،
یعنی مشخص توی تاریخ کار نکرده،
کار نکرده، فقط یه اسمی بهش گفتن. و اگر در طول کلیپ بینندگان عزیزمون به چشمای این بنده خدا دقت بکنن، هی چشما میره سمت مانیتور، هی برمیگرده، یعنی داره از روی متنی داره میخونه. یه متنی گذاشتن جلوی این بنده خدا که این بیاد از روش بخونه، اعراب هم براش نزدن، مستند هم نگفتن مثلا کدوم صفحه، کدوم جلد، اگه مثلا چندین جلد داره. پس اولین نکته در اون نقد روشی در اصول بحثه که آقا شما بیا اولا مستند حرف بزن، دو اسامی رو درست بگو. خب این یک نکته. دوم، منبعی که تو داری میخوای ارائه میدی باید مورد قبول باشه.
اینا همه تو اصول بحث میاد دیگه.
بله.
چون حواسم به اون تقسیم بندی هست.
بله بله، در اصول بحثه. ما یعنی الان در
کجای بحثی؟ هنوز به استانداردهای تاریخ نگاری نرسیدیم.
نه نه، ما در نقد روشی هستیم. در نقد میخوایم روش ارائه بحث رو، چون میگم آقای خداوند عزیز خیلی مهمه. من به این نگاه آکادمیک خیلی معتقدم. یعنی وقتی کسی میخواد بره جلو، پله پله، قدم به قدم، دقیق باید این اجزا مشخص بشه که معلوم بشه داره چه کار میکنه. پس ما الان داریم نقد روشی میکنیم این آقا رو. گفتیم آقا یکی از مباحثی که در نقد روشی، یکی از مباحثی که در نقد روشی مد نظره، اصلا اصول و استانداردهای بحث علمیه. شما بخوای بحث علمی بکنی، اصلا الفبای بحث علمی اینه که مستند حرف بزنی. مستند اونی که ادعاست بحث علمی نیست. روی دیوار ادعا نمیشه چیزی رو بنا کرد.
درسته.
خب روی این حساب اول باید مستند صحبت بکنی. ثانیاً این حداقل اسامی که به کار میبری باید با دقت بیشتری باشه که اشتباه نشه. ما نمیگیم سبق لسان یا اشتباه لفظی پیش نمیاد، ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، حتی کسی که مسلط بشه. اما وقتی یه کسی مجموع کارش رو میبینی که میبینی اصلا تو اصل مستند صحبت کردن هم این مشکل داره، این نشون دهنده اینه که پس اون اسامی هم که داره مثلا غلط میخونه از روی عدم تخصصه، نه از باب سبق لسان.
پس این نکته مهمیه که توجه بکنیم به این که طرف آیا خروجی داشته یا نه، کلا روشش بر همینه. شما میفهمید که ایشون روشش کلا اینجوری
روش اینه. اصلا یه مستند معتبر قشنگ بیاد عبارت عربی رو بیاره.
ولی اگر خروجی داشت و اشتباه میکرد طبیعی بود.
بله ممکنه مثلا یه بیاد یه مثلا چیزی نشون بده بر اساس متد و روش علمی بیاد بررسی بکنه حالا یه کلمه رو غلط میگه. این طبیعیه.
اینم به حق و انصاف نزدیکه.
به هر کسی ممکنه پیش بیاد. ده. خود من ممکنه یه زمانی کلمه رو اشتباه بگم. پیش میاد. اما ما اون فضای حاکم کلی بر بحث رو میبینیم. خب پس مستند صحبت نمیکنه. اصل دومی که در اصول بحث مد نظر هست اینه که منبع مورد قبول باشه. آقا شما وقتی میخوای در مقابل یک فرقه بزرگی به نام شیعه اثناعشری صحبت بکنی که وهابی هم میگن اکبر و فرقتن فی العالم، بزرگترین فرقه عالمه، تو باید یه منبعی برای بیاری که مورد قبول باشه. من در جلسه قبلم اشاره کردم یه عبارتی آقای ابن حزم اندلسی داره در کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل در جلد چهارم حرف قشنگی میزنه. ابن حزم رابطش با شیعه اصلا خوب نیست. نه تنها خوب نیست بلکه ابن حزم علیه شیعه دروغهای زیادی رو مطرح میکنه در کتابش، در یکی از کتاباش. این دوتا نه تنها علیه شیعه عبارات خیلی بد و دروغی رو میاد مطرح میکنه، نسبت به امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه هم نظر مساعدی نداره. عجب. عمل ابن ملجم رو توجیه میکنه، او رو قائل میدونه، قائل هست که ابن ملجم ثواب میبره و عرض کنم خدمت شما واقع قدیر رو زیر سوال میبره. یعنی یک شخصیت ناسبی که رابطه با شیعه نداره. اما همین شخصیت ناسبی، همین آدمی که علیه شیعه دروغ میبنده، یک در بحث روشی یه نکته جالب رو اشاره میکنه، نکته دقیقیه. در الفصل فی الملل و الاهواء و النحل جلد چهارم در صفحه شماره 159 قال ابو محمد خودشه: لا معنا لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا یصدقونا ولا معنا لاحتجاجهم علینا برواياتهم فنحن لا نصدقها. میگه آقا معنا نداره که ما علیه شیعه با روایات خودمون احتجاج بکنیم. مثلا من به شیعه بگم که فلانی این عقیدت باطله چون در صحیح بخاری این آمده. میگه شرفیه فهم لا یصدقونا، اونا ما رو تصدیق نمیکنن. میگه آقا این منبع چه ربطی به من داشت؟ منبع خودت میخوای منو مثلا نقد بکنی؟ ولا معنا لاحتجاجهم علینا برواياتهم، معنا هم نداره که اونا با روایت خودشون ما رو نقد بکنن. آقا همونجوری که مثلا او صحیح بخاری را قبول ندارد، منم اصول کافی را قبول ندارم. حرف ابن حزم اینه. خب ادامه مطالب دیگری بیان میکنه که حالا به بحث مرتبط هست اما کفایت میکنه همون میزان. ما حرفمون اینه، این آقا مستند که صحبت نکرد، آمد از یک کتابی نام برد به نام اخبار التوال که حالا به غلط اخبار التوال ایشون این رو تلفظ کرد. خب همین کتاب آیا کتاب تاریخ شیعه است؟ آیا کتاب ارشاد شیخ مفید مثلا؟ فرض کنیم یه زمانی شما میخوای یه نقدی به شیعه وارد بکنی، میای میگی آقا مثلا شیخ مفید در الارشاد این را گفته است. خب اون وقت حالا ما میایم بررسی میکنیم گزارش شیخ مفید رو، آقا این با روایت دیگر تاریخی سازگاری داره یا نداره، با مثلا مباحث اعتقادی و کلامی سازگاری داره یا نداره، و اون متدهایی که باید در بحث تاریخ نگاری راجبش بحث کنیم اونجا صحبت میکنیم. اما شما در همین پله اول داری به یک نام یک منبعی رو میبری که اساساً مورد قبول شیعه نیست، یا به تعبیر دیگری عرض کنم خدمت شما منبع شیعی نیست. بله این به این معنا نیست که ما مطلقا حرفای اخبار توال رو قبول نمی کنیم ها. نه، ممکنه یک حرفیش از باب اعتراف و از باب اقاریر قبول بشه، یک حرفیش با قرآن و با روایات و گزارای تاریخ دیگه سازگاری داشته باشه، اونا رو میپذیریم، مشکلی در اونا نداریم. اما میخوام بگم به طور کل یکی از اصول بحث در بحث روشی اینه که منبع مورد قبول باشه. اینو باید این آقا توجه بکنه که ایشون توجه به این نداره. اما در ادامه اون نقد روشی ما یه بحثی داریم. آقا شما داری در فضای علم تاریخ قدم میزنی، داری صحبت میکنی، در یک کانتکست مشخص داری حرف میزنی. خب استانداردهای تاریخ نگاری باید اینجا دقت بشه.
این شد همون شاخه دومی که اول فرمودید
تو بحث نقد روشی. تو نقد روشی ما عرض کنم خدمت شما یک بحث اصول بحثه، دوم استانداردهای تاریخ نگاری. البته تو نقد روشی نسبت به این شخص خاص ما اینو مطرح میکنیم و این از مثلا اگه فرض کنید شبه فقهی بود میرفتیم سراغ استانداردهای فقه، اگه شبه اصولی بود اصول، اگه فلسفی بود فلسفه، بستگی داره. ما الان در مقام نقد این شبه تاریخی باید به استانداردهای تاریخ نگاری توجه بکنیم. خب ببینید یکی از استانداردهای تاریخ نگاری چیه؟ ما در بحث تاریخ نگاری به خیلی چیزا باید توجه بکنیم. من یک لحظه اگر صفحه مونیتور من رو نمایش بدن، ببینید ما در بحث استانداردهای بحث تاریخ نگاری گاهی اوقات یک حرفای ناظر به مورخ داریم. یعنی باید دقت بکنیم که این مورخ ما که داره این صحبت رو میکنه یه فیلترهایی باید در نظر بگیریم که بتونیم آیا میشه حرفش رو پذیرفت یا نه. یک. دو، گاهی اوقات ناظر به متن گزارشه، متن گزارش رو بررسی میکنیم. گاهی اوقات ناظر به جنس گزارشه و عصر نقله. اینا یک مواردی که باید بهش توجه بکنیم. ما در اینجا کار با اون بحث مورخ داریم. ایشون داره از آقای در واقع کی نقل میکنه؟ از آقای دینوری صاحب اخبار التبار. خب پس ما در اینجا ناظر به خود مورخ باید یک سری موارد رو دقت بکنیم که بینندگان عزیزمون دقت میکنن. قریب 10 مورد اینجا من آوردم. استاد
میان کلامتون من یادمه در همین برنامه خدمتتون بودم و شما این اصول رو در یک گزاره تاریخی پیاده کردید تماما. فکر میکنم چند جلسه هم ما در خدمتتون بودیم. سلامت باشید. و این خیلی مهمه که کسی میخواد اگر به تاریخ نگاه بکنه حتما باید به اصولش قدم برداره. بله. و الا دوچار همین گرفتاری ها خواهد.
بله همینطوره. ببینید ما یکی از اصول، حالا من اینجا همش رو نمیگم چون به بحث اونم ارتباط نداره، وقت و زمان اونم باید در نظر بگیریم. اما یکی از مواردی که ما در تاریخ نگاری باید بهش توجه بکنیم و این مسئله میتواند دخالت داشته باشه در گزارش تاریخی، ما میخواییم یک گزارش تاریخی رو راستی آزمایی بکنیم. خب و لذا باید به خیلی چیزا مذهب فقهی و اعتقادی مورخ باید به این توجه بکنیم. خب این مورد دوم
در رو باید ببینیم کی گفته.
آره
مهمه،
خیلی مهمه این چه مذهب فقهی و اعتقادی داره. بعد حالا شاید شما بگی آقا مذهب چه رفتی داره؟ مثلا تو علم حدیث میگن آقا طرف هم میگه راستگو باشه کافیه، ولی ما میگیم اینجا رفت داره. گاهی اوقات بین مذهب فقهی و اعتقادی فرد با اون گزاره تاریخی که داره میاره ارتباط مستقیم برقراره. بذارید بریم زودتر تو بحث اصلیمون که بینندگان عزیز و ارجمندمون بیشتر از این منتظر نمانن. خب ببینید من اینجا میخوام یه چیزی رو بگم. ایشون داره از کی نقل میکنه؟ از آقای به قول معروف دینوری در اخبار التوال. خب آقای دینوری که در اخبار التوال داره نقل میکنه، این کتابشه دیگه، این کتاب آقای دینوری، الاخبار التوال ابی حنیفه احمد بن داوود دینوری، دینوری درسته. خب این کتاب، این آقا در واقع ثقل اصلی بحثش و اولین کسی که بیشتر نقل و این فرد ازش داره آقای هیثم بن عدیه. خب یعنی اخبار التوال از خیلی افراد نقل میکنه اما شاید بیش از 10 بار نام هیثم بن عدی میاد در این کتاب. خب و عرض کنم شما در مقدمه محقق این کتاب، کتابو ببینید، آقای عبدالمنعم عامر آمده تحقیق کرده. آقای عبدالمنعم عامر میاد راجع به روش آقای دینوری صحبت میکنه، میگه کی نقل میکنه. خیلی مهمه. ببینید در صفحه شماره واو، این بر اساس حروف ابجد در مقدمه، میگه ولقد، میگه این آقا حریص است، آقای ابو حنیفه دینوری، بر این که در واقع در اخبار التوال مصادری رو که یروا عنها، از اون مصادر روایت کرده بگه. خیلی حریصه این که بگه از کجا گفتم. ولکنه لا یورد و سند فیها کاملا، سند به صورت کامل نمیاره. بعد میگه انما یذکر، این ذکر میکنه، مثلا میگه قال الهیثم، قال اسماعیل، قال کلبی، قال اسمعی، قال القعقا، خب میگه اینا رو ذکر میکنه. بعد میاد میگه که ببین و ان ابرز مؤرخ روا عنه ابو حنیفه هو الهیثم ابن عدی، میگه اون بارزترین، آشکارترین، قویترین مورخی که آقای ابو حنیفه دینوری از اون نقل میکنه آقای هیثم ابن عدیه. خب و قد ورد اسمه فی عشر مواضع من کتاب اخبار الطبار، در 10 موضع اسمش اومده. و کان الهیثم راویه، میگه این راویه بسیاری از کلام عرب رو نقل میکنه الی آخر، و این مقداری به معرفی هیثم میپردازه. پس آقای دینوری یک تاریخ نگار، ایشون داره نقل میکنه از کی؟ ابرز مورخش کیه؟ هیثم بن عدیه. از این آدم خیلی نقل میکنه. خب خیلی هم به این هیثم بن عدی اعتماد داره. دقت بکنید، و اذا کان ابو حنیفه قد افاد کثیرا من مصنفات الهیثم بن عدی فانه اعتمد الى حد ما على الشعبی ابی عامر، ابی عمرو عامر ابن شراحیل. میگه انقدر اعتماد داره به این هیثم که به عامر شعبی این اعتماد رو نداره. خب عامر شعبی هم تابعیه و به قول معروف علم زیادی داره از نظر اهل سنت، کثیر الروایه، عظیم الدرایه، یعنی خیلی سند شناس، تاریخ شناس خیلی عمیقیه این عامر شعبی. میگه این اون اعتمادی که به این شخص داره به این نداره. خب حالا این بخش اول. عامر شعبی بی ارتباط به، عرض کنم خدمت شما، تاریخ نیستا، اینا دقت داشته باشیم. عامر شعبی یک شخصیتیه که خودش جزء مکاتب تاریخ نگاریه و شما مثلا مکاتب تاریخ نگاری رو که بررسی میکنی، آقای عامر شعبی که معروف هم هست از مکتب عراقه. یعنی ببینید ما در مکتب عراق چند تا شخصیت تاریخی داریم، یکی سیف ابن عمره، یکی عامر ابن شراحیل شعبی، یکی عوانت ابن حکم، یکی هیثم ابن عدی. هر دو از یک مکتب تاریخ نگاری هن، چون ما 4 تا مکتب تاریخ نگاری داریم، هر دو از یک مکتب هن. اما اون اعتمادی که این به هیثم داره به عامر نداره، با اینکه به لحاظ علمی عامر شعبی از هیثم ابن عدی بالاتره. خب حالا حرفمون چیه؟ میگیم آقای دینوری که این آقا اسمشو فقط بلده، که درست هم اسمش هم نمیگه، این آقا از بیشترین فردی که نقل کرده هیثم ابن عدی. حالا ببینیم آقا عقاید آقای هیثم ابن عدی چطوره و آیا حالا ما میتونیم از اون نقل بکنیم یا نه، میشه به گزارشش چیز کرد یا نه اعتماد کردن. آقای ابن قتیبه خب در کتاب، عرض کنم، المعارف، ابن قتیبه در کتاب المعارف یه حرفی داره. ببینید چی میگه. میگه در صفحه 538 دقت بکنید، میگه الهیثم ابن عدی من تایعه، از این قبیله است، و کان یرا رأی الخوارج، این خارجیه، نظرش نظر خوارجه، این آدم از دشمنان اهل بیت. خب حالا اگر این آدم آمد یه گزارشی کرد درباره اهل بیت، میشه پذیرفت یا با اما اگر باید نگاه بکنه؟
قطعا با اما اگر، کسی که دشمن طبیعتا.
میدونه کیه؟ یه دونه از سابقه هاشو بگم، جسر بغداد. جسر بغداد وقتی جنازه مطهر آقا موسی بن جعفر رو گذاشتن رو زمین، خب هارون حضرت رو شهید کرده بود، این اومد شهادت داد گفت نه به مرگ طبیعی از دنیا رفت، این شهادت داد گفت مرگ طبیعی. این آدم اینجوریه، یعنی ببینید این متهمه. تو پروندهش ما اینجا این اتهامو داریم که شهادت مسلم موسی بن جعفر رو زیر سوال میبره. خب این آدمی که نظر و رأیش خوارجیه، آیا بر فرض جناب آقای سلیمانی امیری که می حرفو میزنی، اصلا در گزارشات درباره اهل بیت میشه به این آدم اعتماد کرد؟ این آقای ابن قتیبه که در المعارف داره میگه این خارجیه، این شیعه نیستا، این اهل سنت داره میگه این خارجیه. من نمیدونم مثلا از شیخ مفید نقل کنم که شما بگید خب هر کی خودتون میخواید میزنید، هر کی خودتون میخواد قبول میکنید. نه آقا، آقای ابن قتیبه مو سر و سری نداره، کتاب المعارفش هم معلومه، انتسابش هم بهش معلومه. خب این میاد میگه اینجوری. پس ما در نقد روشی باید دقت بکنیم اون مورخی که حرفی داره میزنه عقیده فقهی و اعتقادی چیه،
چقدر میتونه زاویه داده باشه به اون حرفی که زده.
بله همینطور. حالا یه اگه به من اجازه بدید یه پله عقب تر باز برم تو نقد روشی، یعنی یه ذره جلوتر بریم که شاید بینندگانمون ایشالله که ما بینندگان فرهیخته‌ای که داریم با دقت به این گوش بدن. ما میخوایم ریشه هیثم بن عدی هم در بیاریم. هیثم بن عدی از کی نقل میکنه؟ پس مبرزترین مورخ چی که آقای ابو حنیفه دینوری ازش نقل میکنه هیثم بود. حالا هیثم حرفاشو از کجا در میاره؟ دقت بکنید. باز در همون المعارف ابن قتیبه در صفحه 539 یه صفحه بعدش، ابن عیاش الذي يروي عنه هیثم، هیثم از یه آدم نقل میکنه، عبدالله ابن عیاش، و یعرف بالمنتوف، بهش میگفتن منتوف. چرا؟ لانه کان ینتف لحیته، ریشش رو میتراشید این موهای صورتش، و کان خاصا به ابی جعفر المنصور. ای آقا مورخ درباری منصور دوانیقیه. تموم شد. ببینید هیثم ابن عدی از مورخ درباری منصور دوانیقی میگیره حرفاشو، حداقل بخشی از حرفاشو. آقای ابو حنیفه دینوری از هیثم ابن عدی میگیره
که گفتن خوارج.
خب این درباریه، اونم که خارجیه. منصور دوانیقی هم رابطش با اهل بیت معلومه، منصور امام صادق رو به شهادت رسونده. منصور کسیه که ابو جعفر دیباش پسر امام صادق رو زمین گذاشت، گفت یه ستون رو سینش بذارید. مسعودی و دیگران نقد کردن، یعنی یه ستون بزرگ بتونی رو سینه این بنا کردن و این اون زیر از دنیا رفت. عجب. پسر امام صادق اینجوری رو شرح خود میکنه. خب منصوره، این هم مورخ دربارشه. گمان نکنید این منصور شیعه تو دربارش را میده، نه اینجوری نیست. یه آدمی که بالاخره اونم عالمه، فهم یه زمانی یه عوام باشه، یه زمانی کسی باشه که عقیدش معلوم نباشه، ولی نه این عقیدش معلومه، این مورخ اینه، اونم از این، اینم از این. خب این واقعا مستوای علمی شما آقای سلیمانی امیری، شما به لحاظ روش علمی هم بالاخره مشکلات خاص خودتون رو دارید. اما بحث روش محتوایی فرصت دارم یا
اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاهی داشته باشیم دوباره در خدمتتون هستیم انشالله. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. بریم با همدیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
هر اعضای دل شکنی فبکل الحسن، هر هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن، هر هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی و اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابوالحسنی فبکل الحسن، إن كنت باكي المصاب كلم بيا في الابتلاء والحزن فبكل الحسين، شبهای جمعه مثل ملائک میان عرش با بوی سیب پیرهنی فبكل الحسين، در تون باد حادثه ای گر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن. دیدی اگر میان هیاهوی تشنگی طفلی و لب هم زدنی فبکل لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب یا روی خاک مان تنی فبکل الوس گرم تواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الوس در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرق به خون شود دهنی فبکل الحسن غرق به خون شود فبکل.
روزی که آتش به جان گلها افتاد از جوش و خروش خیش دریا افتاد وقتی که فرات از لبت دوری کرد آب از نظر حضرت زهرا افتاد. خیلی خوشحالیم بینندگان عزیز و محترم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. در خدمت استاد رسایی هستیم با ادامه بحث. استاد، رسیدیم به نقد محتوایی کلیپ شماره اول، در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، من یک توضیح بدم برای بینندگان عزیزی که تا کنون همراه ما نبودن و از الان با ما همراه شدن. این آقایی که ادعای بالاخره تاریخی داره و میاد یه حرفایی مطرح میکنه در این حالی که تاریخ نخونده، آمد گفت که بله، شیعیان اسم عثمان ابن علی را نمیبرند در روزه هاشان از ترس اینکه نکنه برای مردم این شبه پیش بیاد که چرا حضرت علی نام بچهش رو عثمان گذاشته. خب
و ادعا کرد که در یک کتاب تاریخی،
بله، یک کتاب تاریخی نام اخبار و توال رو به غلط اخبار و توال خوند و گفت بله اینها در این کتاب دلاوری های این آمده، چرا نمیگن؟ خب چون ما اومدیم به لحاظ روشی اصلا کلن اصول بحث این آقا رو نقد کردیم که گفتیم آقا تو اصول بحث و بلد نیستی، اولا باید مستند صحبت کنی، ثانیاً باید اسامی رو درست بگی، سالسن باید به قول معروف منبعی که داری نسبت به من احتجاج میکنی بر فرضی که حالا درستم باشه، بر فرضی که توش درست باشه، اون منبع رو شما باید جوری بیاری که من قبول داشته باشم، منبعی باشه که با متدهای تاریخ نگاری بخونه. بعد اومدیم گفتیم آقا بالاخره این شخصیتی که تو داری سنگشو به سینه میزنی ازش داری نقل میکنی، تاریخش یه همچین وضعیتی داره، اینا رو باید دقت بکنیم. اما حالا بریم سراغ اصل شبهه این آقا،
در واقع نقد محتوایی.
بله، ایشون آمد و گفت که آقا چرا روزه اینو نمیخونن؟ خب ما چند تا حرف اینجا داریم تا بعد بریم سراغ اون کتابه. اولا ما در کربلا قریب 100 تا شهید داریم، 102 نفر گفتن، 72 نفر مشهوره، اما بیشتر از این حرف هست. آیا ما روزه همه اینا رو میخونیم؟ اسماشون هم چیز مختلف. بعضی از اینها از یاران ابو عبدالله هستن، مثلا زهیر ابن قین، خب این یار امامه، و عرض کنم مثلا فرض کنم مسلم ابن اوسجه یار امامه، یا مثلا خیلی افراد دیگه اینا یارای امامن. ما کجا شما شنیدید مثلا کسی روزه زهیر بخونه؟ بله، میگیم زهیر با همسرش در بین راه بود، همسرش دلهم آمد و گفت وقتی امام حسین دنبال تو فرستاده برو. خب اینو داریم، اونم بیشتر تجلیل از همسرشه به عنوان یک خانم با فرهیخته بصیر
و یک درس اخلاقی و بله. تاریخی داره برای ما.
روزه کسی روزه زهیر نمیخونه. خب این یکی، پس ما روزه همه رو نمیخونیم. گاهی اوقات بعضی بستگان امامن و ما روزه هاشون رو نمیخونیم. آقا ما طبق بعضی نقلا داریم که حسن مسنا در کربلا بوده، به شدت هم مجروح شد که حتی دشمن فکر کرد شهید شده، ما از جراحات او نمیگیم. تو بعضی نقلا اینو داریم، کسی نمیگه، با اینکه برادرزاده امامه اما از قاسم بن حسن میگه قرار نیست که اون مثلا ده شب محرمه، قرار نیست که کل اینا رو روزه
کنه. اینها نمادین هستن به عبارت دیگه، در حقیقت یا یک خصوصیت تاریخی بوده که شیعه یک الگوی ایجاد شده و اینها رو
نه ببینید
میشه این رو گفت.
اولا همه گفته نشه، همه خونده نمیشه، و ثانیاً علتش چیه؟ یکی از عللش اینه که در مورد همه این افراد به تفصیل در تاریخ مطلب نیامده.
خیلی نکته مهمیه. پس اصلا باید چیزی باشه که ما
این یه نکته
مطرح بکنیم.
یه نکته در مورد همه اینا در تاریخ اونقدر نیامده. اما به طور کلی من میخوام بگم آقا ما روزه همه رو نمیخونیم. آقا ما این همه از رشادت های حضرت زینب سلام الله علیها میخونیم.
سلام الله علیها.
آیا به همین میزان از ام کلثوم هم میخوانیم؟ با اینکه یک ام کلثومی در کربلا هست طبق گزارش ها، البته این غیر اون ام کلثومیه که بعضیا ادعا میکنن با عمر بن خطاب ازدواج کرد، این غیر از اونه. حالا من اونم قبول ندارم، اما این غیر از اونه. اون او ام کلثومی که میگن با عمر ازدواج کرده،
تاریخی رو قبول ندارم.
آره اون ام کلثومی که میگن با عمر ازدواج کرده، اصلا میگن زمان امام حسن مجتبی از دنیا رفت.
درست.
این ام کلثومی که در کربلا هست کس دیگری است غیر از اونه. خب اما اون میزانی که ما مثلا از حضرت زینب سلام الله علیها میگیم، از ایشون هم میگیم؟ نه. دشمنی باش داریم؟ نه، مشکلی نداریم. اما قرار نیست که همه رو بگیم. روزه همه رو نمیخونیم که، روزه سری میخونیم که از اصحاب ما هر رو میخونیم. با اینکه نها کنید من یه مثال بزنم، هر توبه کرده درسته؟
بله.
آمده جزء یاران امام حسین. طبق نقل تاریخ طبری زهیر هم توبه کرده، چون وقتی حضرت ابن قیس میاد مقابل زهیر قرار میگیره، میگه یا زهیر ما کنت شیعت اهل هذا البیت انما کنت عثمانیا، تو شیعه این خاندان نبودی، تو عثمانی بودی. خب شاخصه عثمانی ها چیه؟ دشمنی با اهل بیت.
اصلا نمیتونه با امام حسین جمع بشه.
جمع نمیشه
که بخواد خونش رو در راه
جمع نمیشه با امام حسین. خب این ولی توبه کرده، این آدم توبه کرده، هر هم توبه کرده. خب ما روزه هر رو میخونیم، روزه اینو نمیخونیم. با زهیر مشکل داریم؟ نه، هم زهیر خوبه رحمت الله علیه، هم هر خوبه رحمت الله علیه.
البته به شخص این قسمت که فرمودید به جهت کمبود گزارش تاریخی در خصوص بقیه است، اینو بیشتر میپسندم. با توجه به اینکه خودم با مقتل گاهی مطالعه میکنم، برخورد دارم، فکر میکنم این خیلی حرف دقیق و درست و منطقی هم هست.
همینطوره. ببینید میگم سوای این میخوام عرض بکنم در فضای کلی. آقا ما 10 شب محرم داریم، در این 10 شب خب یک تعدادی رو که گزارشات بیشتری ازشون رسیده. نمیگیم مثلا در مورد زهیر هیچی نرسید. من برای زهیر الان یه خط خوندم، لم تکن شیعت اهل هذا البیت انما کنت، و یه هم نبرد زهیر مثلا، زهیر نبردش آمده. خب یه بخشی. اما اون میزانی که مثلا در مورد هر روایت داریم
یا کیفیت توبه هر،
بله،
خودش
در مورد ظاهر این میزان رو نداریم. لذا علمای شیعه میان و یک افراد خاصی رو روزشون رو انتخاب میکنن. اما در کتب شیعه شما برو ببین در مورد ظاهر هست، در مورد نمیدونم هر هست، در مورد بقیه شهدای کربلا هم هست. شما مقتل لهوف رو ببین، همه بنی هاشمی که شهید شدن اسمشون رو میبره. این آقا میاد میگه فقها و یه شیعه نمیدونم فلان، چی میگی بر خودت؟
اصلا برای شیعه استاد گریه برای ابا عبدالله مهمه و هر چیزی که در این مسیر تعریف بشه معنی پیدا میکنه. حالا اینکه این رو بخونه یا اون رو نخونه خیلی موضوعیه.
ما هدف اصلیمون ببینید، ما نمیایم فقط صرف گریه هم نیست، ما ببینید حجت خدا مورد ظلم واقع شده، مظلومانه خودش و اهل بیتش به شهادت رسیدن، یک سری از اهل بیتش هم به اسارت رفتن. در واقع گریه ما برای دینه.
احسن.
گریه ما برای اون جامعه ایست که این حجت خدا رو نشناختن، و گریه ما برای خودمونه که این حجت خدا رو درک نکردیم. حرف ما اینه. ما راجع به این شخص و اون شخص خیلی موضوعیت نداره، لذا لزومی نداره که روزه تک تک اینا خونده بشه. این نکته اولی که باید بهش توجه بکنه. نکته دوم در پاسخ به این شبهه، ایشون آمد گفت که آقا عثمان ابن علی دلاوری هاش در اخبار التوال ثبت شده
و ما نمیگیم.
آره و شیعه نمیگه. خب ببینیم چقدر ثبت شده. این صفحه کتاب اخبار التواله، صفحه 257. ببین یکی یکی داره میگه قتل عبدالله ابن مسلم، قتل عدی ابن عبدالله ابن جعفر، قتل عبدالرحمن ابن عقیل، همجه یکی یکی قاسم ابن الحسن فلان، تا میرسه به اینجا میگه بحث برادران حضرت ابوالفضل مطرح میکنه، میگه و رما یزید الاسبهی عثمان ابن علی به سهم فقط له،
همین گزارش فقط
تمام. ثم خرج الیه فاهتز رأسه، میگه یه تیری زد او رو کشت و بعد رفت سرش رو جدا کرد
رحمت الله علیه.
رحمت الله. خب این یه خط، این گفت دلاوری هاش در اخبار و توال به قول ایشون و به قول ما توال، در اخبار و توال دلاوری هاش اومده. خب همین یه خطه. خب عزیز من، اون کسی که برای تو نوشته داری هی چشمتو میبری تو مانیتور رو نگاه میکنی میاری، نگاه میکنی میاری، لااقل دقت کن چی برات نوشتم، لااقل خودت این اخبار اتوال رو یه ورق بزن. نرم افزار نور و سیره هست، بعضی از این کتاب های تاریخی ها ترجمه هم کرده، ممکنه عربی تسلط نداشته باشن، نمیخوام تنقیص بکنم، ممکنه تسلط نداشته باشن. خب شما تسلط نداری اشکالی نداره، برو ترجمه شو ببین،
ولی اگر ادعایی رو میذاره گردن فقهای شیعه باید پاسخگو باشه،
باید پاسخ بده. خب آقا بیا بسم الله اینو برای ما بیان کن. اینم نسبت به این. اما نسبت به بخش سوم حرف ایشون
که اتهامی به شیعیان زد در حقیقت،
ایشون اومد گفت آقا شیعه علتی که اینو نمیگه چیه؟ ما داریم میگیم ببین یه خط در موردش اومده، اون میزانی که در مورد حضرت ابوالفضل اومده آیا در مورد ایشون اومده؟ خب ما برای حضرت ابوالفضل میخوانیم، خیلی هم خوبم میخونیم. خب چرا؟ خب اون بحث علمداری حضرت، اون بحث
اون
کیفیت آب آوردن، رجزهای حضرت ابوالفضل، خب اونا ثبت در تاریخ و این نیست. مشکل منم، ما کتابای دیگه نرفتیم ها، همین کتابی که ایشون اسمشو برد و گفت دلاوری هست یه خط. خب ما به این دلیل نمیگیم یه خطه. حالا ایشون گفت آقا نه، شیعه از ترس این نمیگه که آقا اسم فرزند امیرالمومنین یه دفعه نکنه میگن چرا اسمش عثمانه.
یه سوالی بپرسم استاد، ببخشید، این اخبار و توالی که ایشون کتابی که نام برد، آیا نویسنده شیعه است؟
نه.
خب نویسندهش پس شیعه نیست که این اتهام متوجه بشه که حتی نویسنده این کتاب هم نخواسته زیاد مطرح بکنه.
و همین یه نویسنده اهل سنته
و چون نبوده نیورده، گزارشی به دستش نرسیده.
ببین آقای دینوری هم مال امروز و دیروز نیستا، یه دفعه شما 12 قرن برو عقب.
سوال از این جهت که واضح بشه، یعنی شبهه ایشون واقعا وارد نیست.
بله. ببین شما نگاه کنید، من یک نکته ای رو فقط لازم اینجا اشاره بکنم که بدونن این بینندگان عزیزمون. ببینید آقای دینوری 282 هجری متوفای 282 هجریه، یعنی به رخداد عاشورا هم نزدیکه. ما کنید رخداد عاشورا سال 61ه. خب این 282
اصولا کتاب های قرن 2 و 3 همیشه یه اعتبار خاصی دارن،
حدود 200 سال بعد از واقعه عاشورا، 200 مثلا 20 سال بعد از واقعه عاشورا. یعنی این آقا امروز ننوشته. ببین من نمیدونم بگم آقا منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی، نمیدونم اینو بگم، نمیدونم بگم مثلا جلال عیون مرحوم مجلسی، حتی نیومدم بگم آقا الارشاد شیخ مفیدی که مثلا متوفای 400 مثلا 13 است.
اصلا از شیعه نیاوردن،
نه از شیعه معاصر نه از شیعه متقدم. آمدیم از دینوری آوردیم که هم مذهبش شداست، خب و خودش هم اسمش رو آورد، هم مذهبش به ما فرق میکنه و هم تاریخ فوتش زودتر از شیخ مفیده، خب قریب 100 خورده سال زودتر از شیخ مفیدشون از دنیا رفته، به واقعه عاشورا نزدیک دیگه 282. خب خب این آقا شما میگی دلاوریش ثبت شده در این کتاب، یه خط بود. حالا نکته بعدی و مهمی که ما اینجا میخوایم روش بحث بکنیم این که ایشون آمد گفت بله آقا شیعیان از ترس این که مثلا فقهای شیعه از ترس این که این فرد برای مردم سوال و اما اگر نشه اسم این آدمو نمیارن. ما میگیم نه آقا، خود علمای اهل سنت باز جواب دادن. ما یک مورخی باز داریم، هم ادیب هم مورخ در بین اهل سنت، که این آدم از نوادگان مروان حکم، خب آقای ابوالفرج اصفهانی، ایشون مقاتل و طالبیین اسم کتابش. خب ببینید این آقا خودش عرض کردم از نوادگان مروان حکمه، امویه. این آقا میاد سر نامگذاری این بچه رو میگه. ببینید ما یه عثمان ابن عفان داریم جناب آقای سلیمانی امیری، یه عثمان ابن مسعون داریم. اونی که عثمان ابن عفانه و شیعه به اون انتقاداتی دارد و حتی بعضی از اهل سنت و حتی صحابه به اون انتقاد داشتن و خلیفه سوم اهل سنت، اون عثمان ابن عفانه. این عثمانی که به قول معروف امیرالمؤمنین به خاطر محبت به او اسم بچهش عثمان گذاشته، عثمان ابن مزعونه. دقت بکنید در صفحه شماره 89 کتاب مقاتل طالبیین چاپ مؤسسه اهرم للمطبوعات میگه و عثمان ابن علی، همین عثمان ابن علی که در کربلا بوده، همیشون امه ام البنین، بچه ام البنین، ایشون الذی، این عثمان ابن علی کسی است که روایت شده، روی عن علی، روایت شده از علی، انه قال انما سمیته به اسم اخی عثمان ابن مزعون. اصلا من اسم اینو گذاشتم عثمان به خاطر اسم برادرم، برادر رضایی حضرت، برادر شیری حضرت.
عجب.
عثمان ابن مزعون از شهداست، شهدای عصر پیامبره، صحابی جلیل القدریه. خب میگه به محبت این برادر شیرین بود اسم بچه‌مو اینجوری گذاشتم. خب آقا بین ما هم مرسومه، طرف اسم پدرش رو میذاره رو بچه‌ش، اسم داداشش رو میذاره رو بچه‌ش، علاقه داره، حتی طرف اسم ممکنه اسم یک دوستش رو بذاره رو بچه‌ش، نه شدنیه. خب امیرالمومنین به خاطر ایشون اسمش رو عثمان گذاشته. من چی بترسم اینو نقل نکنم؟ ما مثلا میخوایم بگیم نه آقا این امیرالمومنین رابطش با عثمان ابن عفان خوب بوده؟ نه،
رابطه تایید نمیکنه.
نه، تاریخ تایید نمیکنه. شما اصلا ببینید امیرالمومنین با عثمان ابن عفان با هم درگیر میشن تو صحیح بخاری روایتش هست، بر سر سنت پیامبر. خب امیرالمومنین مقید به سنت بودن، عثمان نبود. حضرت دعوا شد به عثمان، گفت که لا ادع سنت نبی لقول احد، سنت پیامبر به خاطر قول هیچ کسی من کنار نمیذارم. خب من ترسی ندارم از اینکه بگم آقا این بچه اسمش عثمانه، اسمش عثمان به خاطر عثمان ابن مزعون، نه عثمان ابن عفان.
در واقع شیعه نیازی به کتمان نداره.
نداره. علی رغم اینکه بابا مگر فقط همون یه عثمان در تاریخ بود؟ ما در اون دوره عثمان‌های زیادی رو بین صحابه داریم که به قول معروف اگر ایشون یه تورقی بکنه در همین کتاب‌های صحابه نگاری که یک شاخه از کتاب‌های تاریخ نگاری هستن، با عثمان‌های زیادی در تاریخ ایشون میتونه مواجه بشه. فقط عثمان ابن عفان نیست. ببینید من اینجا فقط از کتاب الاصابه نمایش میدم، صحابه‌ای که عثمان نام داشتن. ببینید همینجوری من دارم 21 عثمان اینجا من آوردم، اینم آدرس کتاب الاصابه.
در واقع اون عثمانی که این آقا ادعا میکنه به علت اینکه خلیفه شد مشهور شده.
آره، اون عثمان ابن عفان بود. یعنی شما فرض بکنید اصلا اگه حضرت میخواست عثمان بذاره، یه اسم رایج در اون عصر بوده و خود حضرت میگه مثلا به خاطر محبت داداشم عثمان ابن مزعون.
شاید حضرت این روزها رو میدیده که حتی
تصریح میکنه نه عثمان ابن عفان و این همه عثمان در تاریخ. خودتو برو ببین بعد بیا شبهه کن. در خدمت شما.
خیلی ممنونم استاد، ممنون از شما بینندگان عزیز که تا به این لحظه با ما همراه شدید. استاد اگر اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاه داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز بریم با هم یک میان برنامه ببینیم، دوباره برمیگردیم خدمتتون.
Sen yalgın verdin can. sen olsun hidayet. Dökülen gayanım, nahak dökülen gayanım, hak üstüne kan gayandı, hak üstüne kan gayandı. Her kimse bunu gayandı, her kimse bunu gayandı, odlandı el Kerbela'dan göğ yanlar, yer sızlar, neyler nevada. Ay gemli kunduzlar, ay Kerbela'dan göğ yanlar, yer sızlar, neyler nevada.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه و در محضر استاد روستایی عزیز. استاد اگر اجازه بفرمایید قبل از هر چیزی بریم سراغ دیدن کلیپ شماره 2.
اما شرح داستانی هم جالب است. زمانی که این چهار برادر دیدند بسیاری از یاران حسین کشته شدند و زمان مصاف اونهاست، عباس به برادران خود میگوید شما زن و فرزندی ندارید، به همین دلیل شما وارد میدان جنگ بشوید که اگر کشته شدید میراث شما، یعنی آن پول و سرمایه و ثروتی که دارید، به من برسه و اگر من به میدان رفتم و کشته شدم، این میراث بماند برای فرزندان من. چون اگر من بروم و کشته بشوم در ابتدا، فقط میراث من میرسد به فرزندانم، و اگر شما بعد از من کشته بشوید طبق قانون ارث، دیگر فرزندان من از مال شما سهمی نخواهند، بنابراین میرسد به بقیه برادران ما مثل محمد حنفیه و دیگران که به آشور در واقع کربلا نیامدند. بنابراین این امام در واقع این یار امام و برادر امام قاب الحوائج شیعیان در اون بحبوحه جنگ هم به دنبال ارث و میراث بوده که سعی بکنه حداقل اموالی هم برای فرزندان خود به جای بگذارم.
خب با هم تماشا کردیم این کلیپ رو. استاد من نمیدونم این بنده خدا رشادت ها و جانفشانی ها و ادب و احترام حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو در کربلا ندیده نشنیده که اینطور ادعا میکنه که حضرت عباس برادرانش رو به میدان فرستاد تا از اونها ارث ببره.
بله. خب ببینید باز همون غلط قبل، یعنی نه مستند صحبت میکنه و نه حداقلش اون منبعی که این حرف توشه رفته از مثلا منظر اون نویسنده یا از منظر افرادی که به قول معروف این منابع رو قبول دارن بر اون گزارش ارزیابی بکنه. خیلی مهمه. ببینید نسبت به این مسئله دو تا چیز وجود داره، دو تا نقل. نقل اول در کتاب تاریخ طبری آمد. من جلسه گذشته عرض کردم، گفتم ببینید ما در تاریخ طبری، خب طبری جزء کتابای تواریخ عمومی هستش که میاد یک سری تاریخ ها رو می نویسه و عرض کنم خدمت شما با سندم می نویسه آقای طبری. و این فرصت رو به مخاطب خودش میده که این سند رو ارزیابی بکنه. این فرصت رو میده در فضای بحث نقد درونی، فرصت رو میده. اما امروز آقایون عرض کنم خدمت شما سلفی یا وهابی آمدن این کتاب رو به لحاظ سندی مورد بررسی قرار دادن. یه بخشی چاپ کردن به نام صحیح تاریخ طبری، یه بخشی به عنوان ضعیف و مسکوتون ان. خب این گزارشی که این آقا داره میگه، خب در کتاب تاریخ طبری در همون ضعیف تاریخ طبری اومده.
عجب.
اون قسمتش ملاحظه بفرمایید. ضعیف المسکوتون عنه تاریخ طبری، آقای محمد بن طاهر البرزنجی، محمد صبحی، حسن حلاق، اینا محققینی هستن که آمدن اسناد رو بررسی کردن. در جلد نهم این کتاب چاپ دار ابن کثیر چاپ اول اینجا سند آمده، صفحه 252 سند این رخداد آمده. قال ابو مخنف قال عقبه بن بشیر الاسدی قال علی ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین. میگه ابو مخنف از عقبه بن بشیر اسدی نقل کرده، او از امام باقر ظاهرا نقل کرده. حالا این ابو جعفر احتمالاً امام باقر است. خب بریم گزارش رو ببینیم تا بعد ما با این راویا کار داریم. اینجا ملاحظه بفرمایید در صفحه 253 این مطلب نقل اولش در طبری است. و زعمو گمان کردن،
و زعمو یعنی حتی کسی که نقل میکنه با گمان نقل کرده،
اون که نقل داره میکنه میگه زعمو، دیگران یه همچین گمانی کردن،
دیگران
گمان کردن. این آقا اینقدر انصاف علمی نداره که نمیاد این زعمو رو دقت بکنه و بگه. البته عرض کردم ما توقع از این شخص نداریم چون براش نوشتن، اما همون که براش نوشته این زعمو رو نمیاد به مردم نشون بده. خب ان العباس ابن علی قال لاخوته من امه، برادران و مادرش، عبدالله و جعفر و عثمان یا بنی امی تقدمو حتی ارثکم، برید تا من از شما ارث ببرم. فانه لا ولد لكم ففعلوا فقتلوا، اینا رفتن و کشته شدن. خب و بعد دیگه ادامه ماجرا رو میاد میگه که کی به کی حمله کرد و چجوری اینا کشته شدن. خب این نقل اول. اما نقل دوم که عرض کنم وجود داره، نقلیش در همین کتاب مقاتل و طالبیین، در مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی صفحه 88. قال ابو مخنف فی حدیث ضحاک المشرقی. خب این آقای ابو مخنف در نقل آقای ضحاک مشرقی گفته ان عباس ابن علی قدم اخاه جعفر بین یدیه، برادرش جعفر آورد، چون به قول معروف اون بچه این نداشت، لانه لم یکن له ولدون لیحوز ولد، بلد العباس ابن علی میراثه. میگه این بچه این نداشت که به قول معروف ارث و میراثشو ببرن بچه های از ده ابوالفضل الی آخر. پس یه نقل اینه که میگه این رو مقدم کرد چون بچه نداشت. برای چی؟ لم یکن له ولد، این بچه نداشت، چرا از ده ابوالفضل مقدمش کرد؟ لیحوز ولد العباس ابن علی میراثه، به خاطر که بچه های از ده ابوالفضل بتونن میراث این آقا رو ببرن، ازش ارث ببرن. خب این دو نقل وجود داره. اما بریم این نقل ها رو به لحاظ سندی ارزیابی بکنیم. اول نقل اول، ببینید خود این آقای برزنجی و آقای حلاق در پاورقی یه نکته میگن. ببینید یک، اینجا یک خورده آقای خدابنده، بریم پاورقی خودشون چی میگن. میگن فی اسنادها لوط بن یحیی الطالب الهالک، ابو مخنف رو رد میکنن. حالا ما کار نداریم، ما ابو مخنف رو خودمون قبول داریم. البته 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 ما در واقع مقتل ابو مخنف به دست ما نرسیده، اونی که روایت شده معمولا از طبریه. خب ولی اینا خودشون گفتن، گفتن ما ابو مخنف رو قبول نداریم، سند این اینه. علاوه بر اینکه اول روایت زعمو هم داره، خب ولی اینا اینجوری گفتن. اما یه راوی دیگری اینجا وجود داشت به نام عقبه بن بشیر اسدی، این راوی دومه. ما بریم به لحاظ سند این رو هم بررسی بکنیم. ببینید
کتاب وضعیتون چجوره.
بله، کتاب لسان المیزان آقای ابن حجر عسقلانی، خب جلد پنجم چاپ مکتبت المطبوعات الاسلامیه. در این کتاب چاپ اول بفرمایید صفحه 452 جلد 5 صفحه 452 عقبت بن بشیر الاسدی عن ابی جعفر، اونجا هم ابی جعفر بود دیگه، مجهولون من چیکار کنم؟
اصلا شناخته شده نیست.
قال عثمان بن سعید عن ابن معین ما اعرفه، عثمان بن سعید از یحیی بن معین نقل میکنه که ما اعرفه، من نمیشناسمش. قال ابن عدی مجهولون، مجهول است. خب این وضعیت سندی نقلی که آقا داره مطرح میکنه، آدم باید یه مقدار دقت داشته باشه، یه مقداری باید انصاف داشته باشه، چه مدل گزارش کردنه. خب این نقل. اما نقل دوم، نقل دوم مقاتل طالبیین بود دیگه. ببینید، قال ابو مخنف فی حدیث ضحاک المشرقی.
بله
آقا، این ضحاک مشرقی کیه؟ ضحاک ابن عبدالله مشرقی، کسی که روز عاشورا یه مقدار جلوی امام کنار امام شمشیر زد بعد فرار کرد.
عجب.
گو آقا من که اینجا وایسم شما زنده میمونی؟ گفت نه من کشته میشم. گفت خداحافظ. خب حالا من راجع به اصل این آدم هم حرف دارم، چون حضرت همون شب عاشورا فرموده بودن که همه کشته میشن، حتی عبدالله رضیع، حتی علی اصغر، و در همون شب عاشورا امثال زهیر و امثال دیگران آمدن و گفتن آقا اگه ما بارها کشته بشیم باز در رکاب شما خواهیم بود. اینو در همون شب حضرت قاسم در همون شب اومد گفت اهلا من العسل، حرفان چنینی. بنابراین اگه میخواست فرار کنه همون شب فرار میکرد. اما حالا یه همچین شخصیتی گفتن، ما هم نمیخوایم حالا خیلی بگیم غلط یا درست، کاری نداریم. آقا میگه در حدیث ضحاک مشرقی، که همون عبدالله ابن ضحاک مشرقیه، خب میگه یه چنین چیزی گفته شده. خب ابو مخنف کی از دنیا رفته؟ بعضی میگن ابو مخنف قبل از سال 170، قبل از سال 170. واقعه عاشورا کیه؟
61.
چقدر این با اون بکنه؟
100
یعنی 70 تا اونم 40 سال، 110 سال، قریب 110 سال. چون وقتی آقای عبدالله ابن ضحاک رو ببینه. بعضیا گفتن 157 فوت کرده، قریب 100 سال بعد از عاشورا. نگفتنم سنش چقدر بوده این آدم، یعنی توی منابع اهل سنت نگفتن سنش چقدر. آیا اساساً اصلا میتونه این ضحاک عبدالله مشرقی رو بر فرض وجود همچین شخصیتی ببینه و بعد یه کمچین گزارشی بگه؟
اگه اصلا سالم کرده باشه تو قنداق میتونه دیده باشه.
خب یعنی ببینید، حالا از این بگذاریم، اصلا آقا فرض کنید این آقا رو دیده، فرض کنید آقا رو دیده. خب آقا این فردی که داره همچین گزارشی میکنه از فراری های کربلاست. خب
و اصولا سلیم و نفس نیست از دیدگاهشیه.
حالا اینو میخوام بگم، آیا ما تمام گزارش های دشمنان رو یا فراری ها رو قبول نمی کنیم؟ چرا قبول می کنیم؟ یه جاهایی قبول نمی کنیم، من جمله اینجا. چرا قبول نمی کنیم؟ چون آقا این اصلا با فقه شیعه سازگاری نداره. این با فقه شیعه، شما نگاه کنید اینجا داره عبارتی که در اینجا آمده میگه عباس ابن علی گفت تقدمو حتی عرسکم، شما برید که کشته بشید که من چیکار کنم ارث از شما برم. اولا شب گذشته که امام حسین گفت همه کشته میشن، کسی باقی نمیمونه. حضرت دوم هم حضرت ابوالفضل اگه میخواست زنده بماند و ارث ببره، خب اماننامه شم رو قبول میکرد. این دوم هم. سوم هم خودش نمیمد عرض ارادت بکنه بگه یا ابا عبدالله ما همه جوره در رکابت هستیم. یعنی با شخصیت تاریخی حضرت ابوالفضل که این نمیخونه این نقله. چون یکی از متدهایی که ما باید دقت بکنیم بهش در نقد گزارش تاریخی اینه که ما شخصیت تاریخی بخونه
و شواهد تاریخی دیگه هم تاییدش بکنه.
خب آقا ما وقتی داریم که حضرت ابوالفضل علیه السلام میاد به امام حسین میگه آقا بعد از شما اصلا زندگی معنا نداره و پای امام میمونه، اما نامه شمرم رد میکنه، آیا این فرد اصلا اساساً میتونه بگه که من میخوام شما برید کشته شدن ارث ببرم از شما؟ که میگه بله این فکر ارث و میراث بوده با اول هوایج شیعیان. بفهم چی میگی؟ من آقای خداوند شما با من آشنا هستید، با روحیه من دوست ندارم به کسی توهین بکنم.
ولی خب استاد چیزی مطرح میکنه که
یه حرفی که نمیگنجه،
نمیسازه. بله.
خب آقا من وقتی میخوام ببینم باید تمام این گزارش رو تاریخی بزنم بقل هم آنالیز بکنم بعد به یه نتیجه برسم.
آخه یک ظاهر خوبی هم برای خودش مثلا درست کرده، یک کراواتی زده،
یه تم روشن فکری گرفته
و فکر میکنه هرچی مطرح بکنه دیگه قبوله. بدون جواب میمونه.
خب بابا تو بیا اول متدهای تاریخی و ارزیابی گزارش تاریخی رو یاد بگیر بعد برو اونجا. من که میدونم از کجا فرار کرده، نمیخوام، دوست ندارم به این عرصه ها وارد بشم و اینا. من سابقه آقا رو دارم، نمیخوام به عرصه ها وارد بشم، بذار بمونه، ولش کن. خب اما حرفم اینه که بالاخره این سخن با گزارهای تاریخی سازگاری نداره و با فقه شیعه. حالا اگر من فرصت دارم بگم اینا، من خدمت شما
هستم. اگر اجازه بدید یک تماسی داریم، ارتباط برقرار بشه، دوباره در خدمتتون با ادامه بس خواهیم بود. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستن، سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، محضر شما و حضرت استاد.
آقا محمد صداتون هم ضعیفه.
بله
صداتون ضعیفه.
الان بهتر شد؟
یه مقداری بهتره ولی گنگ صداتون. حالا بفرمایید.
بفرمایید در خدمتتون هستیم.
دوباره درخواست می‌کنم تکرار رو.
خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود که یک مسئله هست. ما مثلا این که حضرت ولیعصر روح له الفدا قطعیه که
ببخشید آقا محمد.
بله.
چون ما اصلا متوجه نمی‌شیم، صدای شما واضح نیست. متوجه نمیشیم چی میفرمایید که میشه دوباره تکرار بفرمایید؟
این که حضرت ولیعصر علم غیب داره و هر کسی هر جای آدم کاری انجام بده توان دیدنش رو یک جا داره، درسته؟
حضرت ولیعصر علم غیب داره، بعد چی فرمودید؟
و توان این که تمام جای عالم رو در یک لحظه ببینه داره.
توان دیدن چی رو؟ ببخشید واقعا چون صداتون خیلی نوازه. آقا محمد آقا محمد همکاران من در پشت صحنه ارتباط رو قطع میکنن، دوباره باهاتون تماس میگیرن که صداتون رو بهتر داشته باشیم رو آنتن. خیلی ممنون، بفرمایید.
خب عرضم اینه، پس اولا این گزارش به لحاظ سند که ضعیف،
بله،
به لحاظ محتوا با شخصیت تاریخی حضرت ابوالفضل علیه السلام سازگاری نداره. این یکی از متدهای بررسی گزاره تاریخیه. باید بخونه. آقا شما مثلا مثال میزنم، اگه یکی بیاد به شما بگه ابو جهل موحد بوده قبول میکنی؟ نمیخونه. خب بابا ابو جهل سراسر کفره. یه کسی بیاد بگه ابو سفیان نماز شب خون بوده و کسی قبول میکنه؟ قبول نمیکنه کسی. بابا ابو سفیان
به خود معاویه هم بگی قبول نمیکنه.
به خود معاویه هم بگی قبول نمیکنه. خب که ابو سفیان نماز شب میخونده. خب شخصیت تاریخی آدم نمیخونه، آدم عیاشه. خب یا آقای ابو جهل یک شخصیتیه که سراسر کفره. تو بعضی نقلا من شنیدم، حالا البته خودم الان خاطرم نیست چون شاید اگرم خوندم مطالعه خیلی سال قبلمه، که میگن ابوجهل گفت که سر من رو که میبرید، یعنی به اون کسی که کشته بودش، سر من رو که میبرید از بیخ این ترقوه استخوان‌ها اینجا ببرید. آقا برای چی؟ گفت میخوام یه سر و گردن باز بقیه بالاتر باشم، یعنی یه مقداری اون تکبر، اون غرور. خب این آدمی که بعد مرگش هم این مدلیه، اگه کسی بیاد بگه آقای موحده، کسی قبول میکنه؟ نه، با شخصیت تاریخش نمیخونه. حالا حضرت ابوالفضل علیه السلام هم با شخصیت تاریخش نمیخونه که بخوان مثلا دنبال ارث و میراث باشن. این نکته اول. تماسی بس شده؟
مثل که ارتباطمون با آقا محمد برقرار شده. آقا محمد سلام دوباره.
سلام مجدد خدمت شما.
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله.
سوالمو پرسیدم الان.
در خدمت هستیم، بفرمایید.
خب خدمت شما عرض شود که این مسئله که حضرت ولیعصر روح له الفدا در یک زمان میتونند علم به این دارن که چه اتفاقاتی در عالم میفته و در احوالات باخبر هستن قطعیه، درسته این مسئله؟
خب
بعد آیا حضرت میتونن در یک لحظه چند جا باشن؟ روایتی در این باره به سند صحیح آیا وارده و علما پذیرفتن که حضرت ولیعصر در یک لحظه چند جا باشه؟
امکانش رو میخواید بسنجید که در معارف شیعی هست یا خیر؟
آره امکان اینم وارد شده که همچین چیزی برای حضرت ولیعصر هست امام زمان.
چطور مگه؟
این نفس سوالتونه یا سوال دیگه‌ای بر این مترتبه؟
سوال همین سوال.
خب خیلی ممنونم آقا محمد.
زمان قطعی، حالا یکی از اهل سنت پرسیده و گفته بود مسئله رو.
خیلی ممنونم آقا محمد از شهر کرد بابت تماستون. خیلی ممنونم، متشکرم. سوالشون استاد که
خیلی نداره. بله. اگر مانعی نداره من این بحث و پروندهشو ببندم، جمعش بکنم بحثو، بعد پاسخ آقا محمد رو بدم. اینجوری بهتره که بینش گسست ایجاد نشه بعد بینندگان. خب پس بنابراین آقا با شخصیت تاریخی از ذوالفضل
نمیسازه
این مسئله. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که اصلا این مسئله با فقه شیعه نمیسازه. آقا تا زمانی که عرض کنم خدمت شما مادر وجود داره، ای آقا اگه به شهادت برسه کی وارثشه؟ مادرشه. اصلا برادر ارث نمیبره تا موقعی که این طبقه اول هست. ما در شیعه این بحثو داریم، وقتی این طبقه اول وجود داره که مادره، دیگه اصلا نوبت به طبقه بعدی
نمیرسه
که او خود ارث ببره. اصلا با فقه شیعه هم نمیخونه. اون گزارش اول که سندش ضعیف بود، این گزارش دوم هم که اصلا معلوم نبود سندش کیه و چیه، آیا اصلا این ضحاک آقای ابو مخنف رو دیده ندیده، اصلا معلوم نیست. تازه اونم میگه در روایت ضحاک این آمده است. خب این روایت ضحاک به چه سندی نقل شده است برای ابو مخنف؟ چجوری دستش رسیده؟ معلوم نیست. و این روایت اگر هم اصلا ابو مخنف از خود ضحاک شنیده باشه، برامون مورد قبول نیست، چون ضحاک که فراری کربلاست وقتی فقه شیعه رو نمیفهمه
چجوری میخواد نقل بکنه؟ خب چیزی که با فقه شیعه سازگاری نداره.
خب حضرت ابوالفضل که شیعه بود، حضرت ابوالفضل فدایی امام حسین بود، اصلا شاخصه کسایی که تو لشکر امام حسین بودن شیعه بودن بود دیگه. بله. لذا حضرت ابن قیس به زهیر گفت یا زهیر لم تکن شیعه تو اهل هذا البيت، انما تو که شیعه نبودی چرا رفتی اینجا؟ اونا که دور امام بودن شیعیان بودن، خودشونو فدای امام کردن. خب ابوالفضل یکی از اون شیعیان و سرآمد اونها، آقای اونها. خب اونجا ایشون حضور داره، آیا چیزی رو میاد ادعا میکنه که خلاف عقیده است و خلاف فقه شیعه است؟ این شدنیه؟ اینم شدنی نیست. و اما حقیقت ماجرا چیست؟ خب حقیقت ماجرا، ما میخوایم از یک کتابی نام ببریم که آقای سلیمانی امیری نامشو برده و معتقده به کتاب خوبیه. ببینید همون اخبار توال، ما ببینیم در اخبار توال این ماجرای کربلا و گفتگوی حضرت ابوالفضل با برادرانش چجوری نقش شده. در تاریخ های دیگه هم هستا، ما یکی نام میبریم با توجه به فرصتمون و با توجه به اینکه شبهه بیننده عزیزمون رو میخوایم پاسخ بدیم. ببینید در همین اخبار توال در صفحه 257 دقت کنید، میگه ولما رعا ذالک العباس ابن علی، چیو حضرت عباس دید؟ اینکه این افراد کشته شدن. ببینید قتل. زمانی که اینها رو دید قال لاخوته عبدالله و جعفر و عثمان بنی علی، به اینها گفت علیه و علیهم السلام و امهم جمیعا ام البنین العامریه من آل الوحید، به اینها چی گفت؟ گفت تقدمو به نفسی انتم،
جانم
به فداتون، برید فحامو ان سیدکم حتی تموتو دونم، برید حمایت کنید از آقاتون تا اینکه در رکاب او به شهادت رسید.
الله اکبر.
نه اینکه برید که من ارثتون رو ببرم. اینه فتقدمو جمیعا، همشون رفت. فصارو امام الحسین علیه السلام، اینا مقابل حضرت قرار گرفت.
الله اکبر.
یعنی سپر کردن خودشون رو. یقونه به وجوههم و نحورهم، با صورت ها و گردن های خودشون امام رو حفظ کردن. یعنی تیرها به سر صورت اینها بخورد.
باید بگم که این کلیپ رو ساخته، باید بگم که واقعا چطور جرأت میکنه همچین قضاوتی از چنین شخصیت هایی بکنه.
ببینید خب مشکل همینجاست. نگاه کنید وقتی تقوا گرفته شد، وقتی شکم از مال حرام پر شد، از این قضاوت ها هم میاد. نکنید کسی که شکمش از مال حرام پر بشه امام کش میشه. حضرت فرمودن مل اتبسونکم من الحرام. آقا شکم شما از حرام پر شده، خب این کسی که میاد اینگونه ناجوان مردانه کار رو به جایی بره، حتی قضاوتش از یک عالم غیر شیعی هم نادرست‌تره. ببینید ما اگر فرض بکنید که بگیم آقای مثلا ابن قتیبه دینوری مثلا یه چیزی رو بیان بکنه خلاف عقیده ما باشه، بگیم آقا خب این اصلا شیعه نیست. اصلا آقا این مثلا فرض کن مثال آقا مثلا ناصبیه آخرش. خب اما تویی که در این کشور بودی، این فضای معنوی این کشور رو درک کردی و من سابقت رو دارم،
این پرچم و بیرق رو دیدی،
خب تو چرا این گونه قضاوت میکنی؟
و یه نکته که استاد برام جالب بود در فرمایش شما، شما در کلیپ اول ایشون از اخبار و توال ادعای کرد که فرمودید نیست، و در کلیپ دوم چیزی رو گفت که شما از اخبار و توال خلافش رو ثابت کردید. خب و این خیلی نکته زیبایی بود و من امشب ازتون استفاده کردم.
من عرضم همینه. آقا شما میخوای هر کتابی مرد باش. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی میخواستن به خیمهشون حمله بکنن و بالاخره یک رمقی در بدنشون بود، تکیه کردن به نیزه و یا شمشیر تو بعضی نقلا، فهمیدن اگر دین ندارید آزاده باشید.
الله اکبر.
ما حرفمون اینه، حرف با دشمنی. آقا تو میخوای آتئیست باشی، مرد باش. نمیگم عقیده منو قبول کن،
آزاد باش.
نمیگم برو عقیده اهل سنت رو قبول کن، نمیگم برو عقیده مسیحی و یهودی و نمیدونم زرتشتی رو قبول کن. آقا مرد باش، آزاد باش، لااقل نبند به تاریخ، نبند. میخوای تاریخ بگی، بیا کتاب تاریخ رو واکن، سوادشو داری بخون، روشمند علمی بررسی کن بر اساس متدهای تاریخ نگاری، بعد حالا تو جوابتو بدی. ولی اینکه شما بیای اینجوری به تاریخ ببندی و یک مش رتب و یابس رو برات بنویسن همون رو بخونی، این نامردیه. این با آزاد بودن انسان سازگاری نداره. خب این تا به اینجا. اما سوال عزیزمون که پرسیدن، محمد آقای عزیز، ببینید ما در اینی که امکان این وجود داشته باشه که حجت خدا بتواند احاطه بر عالم داشته باشه، این در احادیث ما آمد، هم به لحاظ دانشی هم به لحاظ ولایتی. خب به لحاظ دانشی، علم ماکان ما یکون ما هو کائن. شما در کافی شریف، در اصول کافی اگر محمد عزیز بره ملاحظه بکنه، ما روایاتی داریم درباره اهل بیت که اینها علم به ماکان ما یکون و ما هو کائن داشتن، علم گذشته حال آینده،
تحت عنوان علم امام دیگه.
بله بحث علم امام، اصلا ماکان و ما یکون ایشون بزنن یا ما هو کائن سرچ بکنن پیدا میکنن. اینا یک سری روایته. وقتی ما میگیم علم دارد، یعنی میداند در کجای عالم، در چه زمان، چه اتفاقی رخ خواهد داد. و این مسئله در روایت اهل سنت هم آمد، هم نسبت به اهل بیت علیهم السلام، هم نسبت به غیر اهل بیت. نسبت به اهل بیت علیهم السلام، شما ملاحظه بکنید آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه در تفسیر القرآن عبدالرزاق صنعانی جلد دوم صفحه 241 اونجا میگه سلونی فوالله لا تسألونی عن شیئن یکونو الى یوم القیامه الا حدثتکم به. شما از هر چیزی تا روز قیامت از من علی بپرسید میگم. یعنی یک احاطه و اشراف علمی به قسمت‌های مختلف وجود داره نسبت تمامی اشیاء. خب این نسبت به اهل. نسبت به یاران رسول خدا، در صحیح مسلم روایت داریم که اصحاب پیامبر نقل می‌کنن، میگن آقا حضرت منبر رفت از صبح تا ظهر و از ظهر تا عصر و غروب و اینها و تا حوادث روز قیامت رو برای ما گفت. ما کار نداریم با درستی و غلطی این گزارش. میخوام به محمد عزیز بگم که این اشراف علمی و احاطه علمی نه تنها نسبت به حضرت علی است ارواح الله الفدا، بلکه حتی نسبت به صحابه به عنوان یک عقیده است که در کتب اهل سنت آمده، در شیعه هم نسبت به اهل بیت آمده و نسبت به اهل بیت هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت این آمده. یک نکته. نکته دوم بحث احاطه ولایتی. خب آیا اینها می توانند در آن واحد همه جا باشند؟ آیا اینا می توانند در آن واحد صدای همه رو بشنوند یا نمیشه؟ ما در معارفمون داریم که می شود.
البته این که شما گفتید اضافه بر سوال آقا محمد بود دیگه، دو تا شد، هم صدای همه رو بشنوند، همین که همه جا باشند.
خب همین هر عرض همین. ببین شما وقتی بخوای، من میگم حق مطلب حرف آقا محمد چیه؟
اون احاطه هست.
احاطه.
احسن.
خب وقتی احاطه باشه میدانی اونجا چه میگذرد، میشنوی آنچه را در آنجاست و میتوانی باشی در اونجا. درست شد؟ من گفتم پس به لحاظ دانشیش که شدنیست، روایتش رو عرض کردم، اما به لحاظ عرض کنم خدمت شما شنیدنی، بسیار ساده، محمد عزیز السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، 1 میلیارد و اندی مسلمان نماز که میخونن السلام علیک سلام میدن، خیلیشون نماز جماعت میخونن دیگه. شما دقت کنید، یعنی وقتی من کاف خطاب به کار میبرم مگه جواب سلام واجب نیست؟ جواب سلام متوقف بر اینه که او بشنوه.
بله.
پس او میتواند در آن واحد جواب همه اینا رو بشنوه و بعد جواب همه اینا رو بده در آن واحد. پس این هم شدنی است، این به لحاظ معارفی. اما به لحاظ ولایتی که آقا این امام ولایت داشته باشه، ولایت تکوینی داشته باشه، نه تشریع، تشریع به کنار، ولایت تکوینی داشته باشه، بتونه تصرف بکنه در عالم، خب این هم در منابع هم شیعه هم اهل سنت آمده. اینکه اهل بیت امان ارزن، اینکه اگر حجت نباشه زمین به اهلش فرو میبره، تمام این مواردی که ناظر به بحث ولایت تکوینی است، اینا ثابت میکنه که امام میتواند در عالم تصرف داشته باشد. وقتی میتونه تصرف داشته باشه، میتواند در جاهای مختلف هم حضور داشته باشه. ما این بحث ولایت تکوینی رو حتی در کتب اهل سنت هم داریم که به قول معروف این هست. من نمونه هایی رو خدمت شما نمایش بدم.
فکر میکنم 1 دقیقه فرصت داریم.
خب چه کنیم حالا، اگر من فقط نمایش میدم، ببین فقط همین صفحمو ببینن بینندگان عزیز که بدونن ما جواب داشتیم برای محمد عزیز. این 1، 2، 3 پوشه های مختلف.
بله.
تا 8 تا پوشه من اینجا دارم که به قول معروف درباره در این ولایت تکوینی اهل بیت، حتی اینا کتب اهل سنت ها، در کتب اهل سنت ولایت تکوینی دارن که یعنی میتوانن تصرف در عالم داشته باشن. و وقتی توانست تصرف در عالم داشته باشه، یک جلوش اینه که در اونجا حاضر بشه. جلوه های دیگر هم داره.
خیلی ممنون از شما استاد عزیز و محترم، استفاده کردیم امشب از محضرتون. خدا انشالله به شما همیشه توفیق بده. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و محترم که امشب هم با ما همراه شدید. تا برنامه دیگه، یا علی مدد، خدا نگهدار. با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشب زهرا الحسن، به ظهور الحجه انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره.
سربازان کربلا تا از ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام یا نصارا تلحسن یا لسارا تن حسن یا لسارا تن حسن